بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، 18 فروردین ماه، صفحه 172.
بچه از عضویتش اینه که اولا مبنا غلطه، ثانیا حتی بعد پذیرش مبنا همون که مرحوم شیخ گفت کافن به توقیف، یعنی برفرض هم توقیفی باشیم چیزی عوض نمیشه، چون عدله امضا میشه باز امضای تو، یعنی حتی مبنا رو هم بپذیریم چیزی حل نمیشه. نه اونو معهای آخر دیدی که اخذت از مدعا بودنشه، خب میگم آقا این در بخش از مدعا، یعنی چند تا اشکال مربوط بودیم که این همه مسئله حل نمی کنه. خب نه قلب تفصیل میشدیم، یعنی اشکالات گاهی وقتا اشکال اینا همه اشکال بر مبنا بود که این مبنا این تصور شما غلطه، این یه اشکال مضاربی داره که غیر از اینکه مبنا غلطه بر فرض پذیرش مبنا هم نمیتونه مشکل رو حل کنه. بر فرض توقیف مگه نیست خواه امضا میشه و تو، یعنی حتی توقیفت هم بپذیریم، یعنی بچه مثلا اضافه ترش اینه. حالا بله از جهت قوی تر بودن اون اشکال مثلا نمیدونم هر دوش ضعیفه دیگه. به
صفحه 173 یه آخرش من تبند آخر یه معیه داره، من مهمتر رو قیلی تو همین اوبوت گره نمیشه، بعد 5 سر میگه من تخلیفت میگنم عرب کسی رو جدن، یه هم شما ظاهر همون رو نیدان، یعنی برای هر توش هم مثال برای هجو اینا داریم درسته،
فقط تنها فرقی که داره اینه که در اونجا کسیرون جدن مثال های از خود بیع هم داریم، به یه سرس مثال زدیم، به یه سلم مثال زدیم، یعنی خود بیع تخلفش در خود بیع زیاده، این که در غیر عقود هم که روشنه، یه جور شاید همپوشانی هم با هم داشته باشن تو بعضی مثال. ثم ان القادح هو تعلیق الانشاء. اگر یادتون باشه بعضی از امثله گذشته تعلیق تو انشاء نداشت ولی تو ذهن مخاطب داشت، مثل اونجایی که کسی ملک باباشو میفروخت به زن الحیات، یعنی نمیدونست باباش مرده یا نه، یعنی نمیدونست اصلا مالک هست یا نیست، بالا میفروشیم اومد و مالک باشیم. اینا پدیده های جدیده دیگه در عصری که ما زندگی میکنیم، درم باباش زنده است، این اموال آقا اموال باباشو چرا فروختیم، شاید مرده باشه ما چه میدونیم. خب اینجا ببینید، اینجا در واقع تعلیق نیست، این اسمش تردیده. مرحوم شیخ میگه، یعنی البته نگفتا ولی از عبارت میتونی که میخوام میگه انگار یه خلقی شده در عبارت ها، یه وقت ما میگیم تعلیق مبتله یا نه، یه وقت میگیم تردید مبتله یا نه، بعد اصلا نمیدونم اینو مالکم یا نه، با اینها میخوام بفروشم، میفروشم تعلیقه، نمیفروشم اگر مالکم به تو فروختم میگم به تو تا، حالا یا مالکم یا نیستم دیگه بعد میگم بررسی میکنیم. یه زنی رو میخوام طلاق بدم، نمیدونم زن من هست یا نیست، مثلا یه کسی رو وکیل کردم بر من زنی انتخاب کن، نمیدونم مثلا این زن رو به ممون زنی زوجیت من انشاء کرد نکرد ولی من خوشم نمیاد، اومد اگه ازدواج نه تزویجی نباشه که هیچ، اگه باشه دوستان طلاقش بدم، چیه زوجیتی میگم، میگم هیه طالق، از خطاب میکنم انت طالق، دو تمام شهاد عادل تنجیزی، نمیگم امکانت زوجتی فهی طالق تعلیق، نمیگم میگم مطلقا طالق، حالا یه زنم هست که میشه طلاق، اگه نیست که میشه یه چیز لغوی بی خود گفتم بی. در حقیقت ته ذهنش ممکنه چنین تعلیقی باشه ولی انشاء منجز صرفا این آقا تعدید داره و هزار مثال چون میتونی پیدا بکنی دیگه، مثلا نمیتونی این مخاطبت بالغ یا بالغ نیست، نمیگی بعتو که این کنت بالغا، میگی بعتو که، ولی نمیدونی واقعا طرف بالغه یا نه، هزار مثال میتونی باشه، اینا مثال های تردیده، تنجیز چیز منافات با تنجیز نداره.
شرایط بیع نباید مورد،
خب همین دقیقاً سوال اینه، آیا من باید موقع بیع شرایط بیع رو احراز کنم یا نه بعدش هم احراز کنم کافیه؟ یعنی لازم احراز نیست، مثلا من با تردید معامله میکنم، آیا تردید هم مبتل یا نه؟ این سوال جدیدیه. یعنی بعض از آقایون مثلا مثال ها رو تو هم با به تعلیق آوردن، ولی اینو میشه مجزا بررسی کرد، تردید در فرضی که تعلیق نباشه مبطل یا نیست؟ ثم ان القادحه هو تعلیق الانشاء، اون چی که قاده هست، حالا اون مقدارش که پذیرفتیم یعنی قضیه متعقن از اجماع در هر کجا که بود، ولی خود تعلیق رو هم که مطلقا نپذیرفتیم مبطل باشه. و اما اذا انشأ من غیر تعلیق، اما اگر انشاء کند منشأ بدون تعلیق، در اینجا صح العقد و ان کان المنشأ مترددا فی تردد الاثر علیه شرعا او عرفا، اگر چه خودش هم تردید داره که آیا این مورد انجا شرع حتی مورد انجا عرف، یعنی اون اثر عرفی بهش مترتب میشه یا نمیشه، نمیدونه. بدترین مثالی اصلا نمیدونه خودش مالکه که داره میفروشه یا نه، یعنی شک داره مالکه به زن حیات باباش یا به زن این که مثلا وکیل هم آینه بر من خرید یا نخرید یا فروخت یا نفروخت، نمیدونه مثلا مالک هستم یا نیستم. اینجور
پس
که ترجیح این قرض همون قصد تمشی از اون خودش همین، اگه کسی بخواد اشکال بکنه اینه، توضیح میده دیگه. مثالهاش کمنیون شعل بیعه و هوا لا یا علم و انن مال الله، انشاء بیعه میکنه، انشاء تنجیزی معلق نمیکنه، ولی خودش هم نمیدونه مالک هست یا نیست. او ان المبیع مما یتمول، نمیدونه این چیزی که من دارم میفروشم متمول است یا نیست، یعنی مالیت داره، ارزش مالی داره یا نه. اشیا دو دستن دیگه، مال غیر مال، حالا عرفن و شرعن. عرفن که مثلا نمیدونم این ارزش مالی داره یا نداره، یه خزنده پیدا شده من گرفتم تو دستم، من نمیدونم این مثل سوس که نه تنها ارزشی نداره بلکه باید تازه یه پولی هم بدید به طرف مثلا اینو بگیرد، یا نه مثل بعضی خزندگانه که ارزش میلیونی داره، مثلا چند میلیون حاضرن پول بدن این خزنده داشته باشن، به چه دردشون میخوره این خزنده، میخوان چیکارش کنن؟ پول میلیون میخوانن، نمیدونم چیکار. این در عرفی شرعی هم مثلا یه چیزی اینجاست، نمیدونم گوسفند یا خوک، اگر گوسفند باشه حیازت کردم فرض کنید، آهو یا خوک، اگر آهو باشه خب مالیت داره، اگر خوک باشه شرعاً یعنی مالیت داره. مثال دیگر ان المشتریه، خوک دیدید شما که اله بود؟ بله نخوردیم گوشت خود، دیدیم گوشت خود خود. او ان المشتریه رازن هین الاجاب املا، من نمیدونم وقتی که من دارم ایجاب رو انجام میدم مشتری راضی به معامله هست یا نیست، وقت مشتری از خودش تقاضا کرده یعنی پاشنه در خونه ما کن از بس، یه وقت نه اصلا نمیدونم، همینجوری میام که آقا سلام به اتکه حاضر کتاب در بیا میخواد یا نمیخواد دیگه، تیری در داری او... بله بعدش عرفیه ممایت اول هر دوش همین رضایت هم عرفن باید راضی باشه طرف، این شرط عرفی هم هست شرعی هم هست. او غیر ذلک مما یتوقف صحت العقد علیه عرفا او شرعا، بل الظاهر بالاتر تردید انه لا یقده اعتقاد عدم ترتب الاثر علی، ما که گفتیم شک، اگر یقین به بطلان داشته باشم عقد صحیحه، بنده یقین دارم این ملک من نیست چون ملک بابام، گفتم که به تو که حاضر کتاب تنجیزن، از قضا معلوم شد که بابا از دنیا رفته این به ارث رسیده ملک من بوده، خودم بی خبر فکر میکردم، یه وقت شک دارم، یه وقت معتقدم که مالک نیستم، اینکه حتی در فرض اعتقاد به خلاف، البته غیری اذا تحقق الغصب الى تملیک العرفی، به شرطی که قصد به تملیک عرفی ازش محقق بشه، یعنی یک لغلقه لسان نباشه، واقعا انشاء کنه تملیک را. مثل همون کاری که غاصبها فضولی انجام میدن، میدونن مالک نیست ولی قشنگ معامله میکنن به قصد جدی تملیک، مثل هم نه تشریع، کاری با تشریع نداره، خودش به عنوان مالک فرض میکنه میفروشه، کاری هم با شریعت و اولیاء شریعت نداره،
اشکال نمیکنه، مهم اینه که برسه به دست اون پولش رو بگیره،
تقصیری ندارید چون غاصب نیستی، فوق غاصبین
نه،
سریع صحبت نمیشه، ولی بله چرا اینها قصد میکنن کاملا یه معامله، یعنی چکوچونهاشون اصلا انشاءشون کاملا انشاء معامله، بعد میان مثلا اگه طرف تخلف کنه میگه اوشر به معامله پایبند نیستی. خیلی به اینجا که میرسه خیلی آدم
هست
چی؟
در
واقع اون شرط
باید محقق باشه
یا نه؟ مثلا پدرش در واقع مرده باشه، باطل اون که باطل میشه نه، فرض کنیم یعنی محقق، ولی اینا خبر ندارن یا اعتقاد به خلاف
این کاشفیه.
بله دیگه، یعنی اگه معلوم شد مالک درست و بله باطله، مراعا میگیم هست اینجور همون. وقت سر رهه به مازکرنا بعض المحققین حیث و قال محقق تستریز در مقاب سلم با حیث و قال لا یخلو زعم و فساد المعامله مالن نکن سببا لارتفاع القصد. اگر به گونه ای معتقده به بطلانه که دیگه اصلا نمیتونه قصد معامله کنه، هی میاد قصد کنه سوری میشه اصلا نمیتونه. اما اگر نه خیلی بی خیاله میگه شهر چی میشه، خودمون برای خودمون کسی هستیم، خودش معامله میکنه اصلا کاری نداره، شهر اینو قبول داره نداره مهم نیست براش. عرضم به خدمت شما اگر قصد معامله داشته باشه واقعا این درست اشکالی نه. مرحوم شیخ یک تفسیری نه امرو و ما یشکل الامرو فی فقد شروط المقومه. شروط دو جوری، یه وقت شروط عارضیه یه وقت شروط مقومه، یعنی اگر نباشه اصلا آدم نمیتونه اون معامله از اساس شکل بگیره. ولی اینا رو فرق بزنیم تو شرایط حاشیه‌ای، حالا اونا رو میگیم منافی با قصد نیست، اما چیزی که قوام معامله به اوست اگر من اعتقاد به خلاف داشته باشم این حتما منافی با قصد. من چجوری قصد کنم؟ مثلا نمیدونم این خانم زن منه یا نه، بعد چجوری طلاقش بدم؟ مثلا قصد طلاق مگه مثلا متمشی میشه از آدم؟ حالا تو خیابون نمیشه راه بره یکی یکی زنها طلاق بده شو مالم همینه، فرق ما اینا که مقومه. من نمیدونم ملکم هست یا رو بفروشم یا میرانم ملکم نیست به مال مثلا مال مردم ردیم اینجا به بر قصد معامله. یه چیزای حاشیه‌ای مثلا باشه، نمیدونم مثلا طرف راضیه یا نیست، حالا میگین معامله میکنی یه چیزایی، اما مقوم نباشه.
حالا پول سال واسط زدیم توجیه کردیم، گفتیم که واسط قشنگ انشاء میکنه و بلکه میدون مال خودش نیست رو
به حال اینا برای اینکه شما زمینه تعامل براتون فراهم بشه. نه امرو و ما یوش کرده امرو در مورد غاصب که قطعا اینش قصد انشاء میکنه ماله این هم رو و ما یوش کرده امرو فی فقد شروط المقومه، یعنی شروط رو به مقوم و غیر مقوم، مقوم عقد منظوره یه وقت، یه شرط حاشیه‌ای یه وقت، نه اصلا قوام عقد به اوست، رکن عقده که عدم زوجیه مثل زوجه نیست اصلا دارم، یا شک در زوجیه، هم فرض اعتقاد به عدم زوجیه هم فرض شکش در هر دو حالت، در اینجا فی انشاء طلاق. خب این قطعا مقدم انشاء طلاق، این بدون این زنت امجید تو خیابون یه زن پیدا کردی انت طالق چه حرفیه؟ آرزی هست که مثلا نمیدونم طرف راضی یا نمیگم بهتون دار رضایت او شرطه، ولی مقبل معامله که نیست، مقبل انشاء نیست. یعنی یا فرض کنید که مخصوصا قیودی که شرعی باشد و عرفی نباشه، اونجا که خیلی مثال زیاده، مثلا شرابه ما قصد عرفن میتونم، رباز اصلا تمام شرایط شرعی خوکه، ما قصد تملیک که میتونم بکنم اصلا منافات بانم، فقط شرعن باطل. اون جور مثالا که خیلی زیاد مقبم هم نیست دیگه، مقبم هم عقد نیست دیگه، یعنی
خواهیش میتونم ببین
بعد مقبم انشاء عقد نیست. فانهو مشکل از این از مرور نوع مشکل میتونید حتی بگه فانه لا يتحقق القصد الیه منجزا من دون العلم زوجیه. بخواد بگه یعنی در چنین مواردی مثلا استثناء میشه منقطع، یعنی داخل مستثنا ما قبلا هم گفتیم در چنین مواردی قصد متمشی نمیشه، نمیشه آدم بدون اعتقاد به زوجیت کسی طلاق بده مگر تعلیقی. بله قصد تعلیقی یا انشاء تعلیقی میتونه انجام بده، یا مثلا به قدر رقیت و فلعت، مثلا یه زیدی رفیقته میگی انت حرون لبچه الله میگی همین چه چه میدیم شاید شما عبد من یه وقتی از عبد نمیشه که رقیت در اخت شد
شروط عرفی همش شروط مقبل؟
نه عرض کردم که عرف هم بعض شروط رو مقبل نمیدونه، مثلا اصلا فرض کنیم رضایت طرفین یا بعض شروطی که این تو همین عقد اصلا ام ولد فرض کنیم یا این در بیه ام ولد بیهش رو میتونه انشاء کنی ولی مثلا ممنوع انشاء ام ولد شرط شرعیه بچه و هین ازن البته نمیدونم واقعا عرف در زمان قد شما مثلا ام ولد ها رو میشود حس میزنم همین که شما میگید باشه این عرفا خرید و فروش شاید میتونستم
معلوم بودن که بزنی شرعیه،
معلوم بودنش هم شرعیه، شاید اینم بازی در یه حدیش عرفی هم باشه، یعنی در اعراف هم در یه حدی از معلومیت رو لازم میدونم، مثلا به تو کشی به شیعه مثلا اون بگه قبل یه چیزی رو بگه دیگه به این حد عرفی هم باطل باشه و هینه ازن فیضا مست الحاجت و الى شیء من ذالک للاحتیاط، حالا اگر یه وقت مجبور شدیم چیزی که مقدمش را نمیدانیم انجام بدیم، مثلا این داستان زن، یه زنی که نمیدونیم زن ما هست ولی مجبوریم طلاقش بدیم به دلیلی، مثلا دلیل ما احتیاطه، بعد زنه میخواد به ازدواج کنه، میگه زنه میگه آقا بالاخره من زنه تو هستم یا نیستم، میخوام برم ازدواج کنم، به همان ما هم باید اینجا بالاخره برای احتیاطم پیشده خیالش راحت کنه، میخوام طلاقش بدیم، طلاق متمشی نمیشه، حالا حضرت طالب نشه شما تا ندونیم من زنه زن چه طلاقی این متمشی نمیشه چیکار کنیم؟ ما
پیزیم
میگم چه میدونم میدونم از چه گرفتاریم و هی نیزن فیضا مستطل حاجت و ذالک، یعنی نیازمند اون انشاء هستیم، با این وجود ما مقدماتش احراز نکردیم، چرا نیازمندش هستیم؟ مثلا بخاطر احتیاط، پس که میخوام احتیاط کنیم حالا به یه قرار بقلایی و قولنا به عدم جواز تعلیق الانشاء علی ما هو شرط فی، و فرض هم اینه که تعلیق رو ولو تعلیق بر شرائط مبطل میدانیم، یه قول این بود دیگه، قول این بود که اگر شما تعلیق کنی بر شرائط عقد اشکال نداره، خب اگه نباشه راحت میگیم انت طالق این کنت زوجتی، یکی شرایط طلاق دیگه اشکال نداره، اما اگر میگیم چنین تعلیقی هم مبطله، پس تعلیقی که نمیشه باطل، تن چیزی که متمشی نمیشه، طلاقش هم ندم احتیاط نمیشه کرد، شما 20 تا فقیه اینجا یه راه حل به این زن و شوهرشون بدید، زن و شوهر مشکوک
این تعلیق رو
فرمودن که یه مشکل بناهن دیگه و قول نام فلابد من ابرازهی به صورت تنجیشه راه حلشون میده، میگه که این عقد رو به ظاهر تنجیز انشاء کنه ولی نیت تعلیقی کنه که نیتش بیاد،
من گفته بخواهدن دیگه تعلیق زمنی میشینه،
من تعلیق زمنی اینجا اصلا بحث ما در تعلیق زمنی دیگه فلابد نه، یعنی انشاء معلق نیست به تو همون تردیده ولی نیتش فلابد دمید ابرازهی به صورت تنجیز و امکان فلواقع معلق در واقع تعلیقه، اصلا نیتش نیت تعلیقیه ولی صورتش رو لاغر، این هم یه بخشی کمی احتیاط هست دیگه، نیست اندک احتیاطی هست که بالاخره من قصد تعلیقی دارم ولی عبارت تنجیزی میگم،
واقعی منظور نیت
نیت واقعی، یعنی اونچی که در قصدشه، خب این چی فایده داره اصلا با این قصد اون لفظ اصلا چی جیو در میاد؟ یا یه راه دیگه، خب من شک دارم که این زن منه یا نه، میریم پیش کسی تظاهر میکنیم آقا من میخوام این خانوم طلاق بدم، شما به وکالت طلاق بده، من قصدم متمشی نمیشه، وکیلی که اون خبر نداره که واقعا فکر کنه زن طلاق بده قصد متمشی میشه، اینم یک راه، میگن جهل میگن چیزه، خیلی وقتا نعمت بزرگ بله چیزه جهل میگن نعمت بزرگیه، خیلی وقتا جهل راه کشا این که نمیدونه قصد ازش میاد، او یوکل غیره الجاهل بالحال، اون نمیدونه قضیه چیه و دروغ هم نمیگیم، ما دروغ میگیم، دروغ که نمیگیم، میگم بنده قصد دارم این خانم رو طلاق کنم، اینکه دروغ نمیگم این زنمه که، به ایقاعی توکیل میکنم اون غیر جاهل رو به ایقاعش، این ولا یقده دفعه ده بین قلد. خب عقدی که اون وکیل بخواد انشا کنه به خاطر جهلی که داره قصدش میاد، خود وکالت شما باطله. چرا؟ چون اگر شما وکیلش کردی مطلقا که این زن رو چه زنت چه زنت نیست طلاق بده، این وکالت باطله میشه. چون متعلق وکالت داد امر ممکن باشه، چیزی که ممکن نیست که من نمیتونم در وکیل کنم. خب و فرض اینه که ما نمیتونیم احراز کنیم، همون اشکالی که من خودم میخواستم عقد و انشاء کنم نمیاد، الان تو اطلاق وکالت همون میاد. من نمیتونم اصلا قصد اطلاق توکیل رو نمیتونم داشته باشم، پس توکیل رو میتونم معلقا نیت کنم، بگم انت وکیلی فی طلاق حاضر المرأة این کالت هی از اوجتی. خب اون تعلیف تو وکالت بود، وکالت باطل میشه. پس این راه وکالت چیزه اشکال برمیگرده، مشکل رو حل نمیکنه، تعلیق از یک جمعه جای دیگه است داره ولا یقد. شیخ میگه نه، یه راه حل دیگه خوبی وکالت یه خوبی داره که ولا او باطل باشه کمک میکنه به ما. بله ولا یقد و فیه تعلیق الوکالته واقعا واقعا این همون که گفته بودیم واقعا معلقت، یعنی به دیگه علا کون الموکله مالکن لفه، واقعا این گونه است که وکالت معلق است به این که من موکل خودم بتونم این کار انجام بده، یعنی کار ممکنی باشه مشروعی باشه که بتونم کنم، وقتی خودم نمیتونم و اصلا معلوم نیست که بتونم این کار انجام بدم چجوری میخوام دیگری رو وکیل کنم، پس وکالت هم میشه باطل. چرا؟ چون معلق است. لأن نفساد، چرا لا یقده؟ لأن نفساد الوکالت به تعلیق لا یوجب ارتفاع الاسم. خب تنهیشی میشه این وکالت تعلیقی است، وکالت تعلیقی هم باطله. وکالت تعلیقی باطل باشه خوبی داره، وکالت باطله اذن منتفی نیست. شبیه آنچه که در باب بیع و اینا مثلا گفته میشه، وقتی من مثلا کتاب به طرف میفروشم اگر علم به بطلان میگم داشته باشم معامله باطله، اما او آقا مثلا حق تصرف رو داره، دست مالک نمیشه، اما حق تصرف رو مثلا داره به خاطر بقای علم. در معاملات باطن مخصوصا اونجا که علم رو بطولان داشته باشیم چیز هست، یعنی علم وجود داره، ولی این همه قبلا در همون جا این علال مقلاس اونجا گفتیم نه، این اذن مبتنیه بر صحت معامله است و بیش از این اذن وجود نداره. ماورا وکالت هم اذن باز بی‌معناست، معلوم نیست اذن زنش هست یا نیست. در نتیجه اینکه این راه حلا بالاخره حالا راه حلا است که اگه
اذن نمیذاره
اذن، یعنی من راضی ام که زن منو تمام
آبدون وکالت وکیل نشه میشه.
آره هیچ کاری
نداره،
من راضی ام کسی زن من طلاق کنه زو طلاق میده
نه،
راضی
نه
به عنوان فعل تصویبی، چون وقتی من به او اذن میدم او این حقو پیدا میکنه
اصلا نه،
من به شما اذن میدم که خونه منو بفروشی.
خب
وکیل میشه نه، وکیل فهم وکیل عقد وکالت اجازه داره
رو مالک شد.
بله
تردید
فرمشی که اون
تردیدی که
تو
دایر منجز نگاهی تو با معلمون تردید
همین دیگه تردید داریم
رو
بیانی کرد. فقط بحث اینه که ما که نبخیم تردید مبتله، که ما گفتیم تردید اشکال نداره، فقط مشکل اینه که باید قصدت بیاد تمشی قصد دیگه، ولی ما کسیم تردید مبتل ندونستیم. تمشی قصد مهم بود، گفتیم حالا که قصد نمیشه بکنی قصد تعلیقی که ازت متوشی میشه، ظاهر لفظ مطلق بگو همه قصد تعلیقی رو نیت کن. این مثلا یه راه حلی برای که احتیاط میکرده
یه جایی ها باید باشه استاد یا وکیل باشه بیوش سپومی نیست که ازنه مرز نام جایی نمیاد
یا اسمیان فیلاسی در قالب وکالت داده
جا در قالب باشنم جا میشه این فضولی اصلا این اشکال
فضولی تلاق داده بعد اجازه میده
چی فضولی تلاق بده
این شخص
میگه تلاق چی بکن نفهم
تلاق این شخصی که نفس ترومه
بهش میگن آقا اینجوری طلاق بده زن مردم
نه این که خوبه بعد چیز میشه دیگه بعد این شخص اجازه میده
اجازه تجهیزی یا تعلیقی
نمیدونه که زنش
حالا طلاق به اجازه
تو دستم های نشکتی
اجازه اگر اجازه رو مثل ابن نسیم اینم میشه ایران به هر حال
فضولی داره
چی؟ منظور این که آیا فضول طلا با امضا درست میشه یا نه این محل بحث جناب فضولی هست در باب ایقاعات جاری یا نیست عرضم به خدمت شما که این ما حسن کلام الا نقل قولی از شهید که خودتون مطالبه کنم و من جملت شروط العقد از تطابق و بین الایجاب و القبول یکی دیگر از شرایط صحت عقد اینه که باید بین ایجاب و قبول تطابق باشه. تطابق یعنی چی؟ مثلا بنده انشاء میکنم که این کتاب رو به شما فروختم، شما قبول میکنی عبای من رو خرید، این با به نظر شما چرا؟ چون هم در عقلی همه باری عقل و قرار داد و یه چیز بشه من یه چیز اون یه چیز بسه اون جوکه میمونه که دو نفر همون دیدن گفتن من شما یکی با من شما جایی ندیدم من هم یادم بسید دو نفر دیگه بودن یه چیز اون یه چیز خورم عقل عقل قرار داد یعنی یه گرهی تو قرار تعهدی هست یه کسی این روشن مرحوم شیخ اینو داره توضیح میده البته بیشتر برای اینکه خوش بگذرونیم دارم میخونم اینا رو. این برگشت میکنه به اعتبار قبول، اصلا چرا عقد قبول میخواد؟ این میده تحلیل کنه چون قرار قراردادی باشه، خب طرف باید رضا ایجابی که من میکنم اونم بپذیره، اصلا چرا در عقد قبول لازمه؟ هیچ بین فکر کردیم چرا؟ بخاطر خب یه قرارداد دو نفریم این وسط، ولایت یک جانبه که نیست، من یه چیزی ایجاب بکنم اون باید قبولش کنه. قبول ماهیتش چیه؟ یعنی آنچه که تو تعهد کردی منم قبولش میکنم، راضیم به او، ولی من یه چیز دیگه راضی باشم این اون پس ایجاب من هیچ وقت مورد قبول قرار نگیره. پس همون دلیلی که میگه قبول لازم است، همون دلیل میگه باید قبول همون چیزی باشد که حتی در شرایط مثلا میگم من کتاب رو به تو فروختم به شرطی که به بچه من عربی دست بدی، شما میگه قبول کردم بدون اینکه به بچه عربی دست بدم، این باطل، چون به هر حال اون تعهدی که من انشاء کردم رو به تمامی شما نپذیرفتی، قبول اون انشاء من نبود و من بیش از این انشاء نکردم، این باطل خواهد. یه مواردی هم مشکوک میشه، مثلا فرض کنید من این کتابو به دو نفر فروختم، به تو کما هادار کتاب، یکیشون میگه قبل تو، یکیشون میگه لا، میتونیم بگیم اون یکی که گفته قبل تو نصفشو مالک میشه به قبال نصف ثمن مثلا با مالک شریک بشه یا نه؟ این بحث دو نفر که میشه وقتی ممکنه یه مقداری تو بعد از امثله مورد شک قرار بگیر بگیم ممکنه بگیم به نصف درسته، حالا چرا کلا باطل باشه؟ ممکنه واسه بگیم نه من یه عقد بود، یه عقد یا باید دو تایی با هم بپذیرید یا نه دیگه، اینجور اینا مصادیق مشکوکش میشه. پس اصل اعتبارش رو بگیم فلر اختلفا فی المضمون، اگر در مضمون با اختلاف دارن، حالا چون بحث بیعه دیگه شما تو مثال زوجیت مثلا این میگه زنه میگه زوج تو که نفسی، اون میگه قبل تو تزویجل موکل، زنه میگه من میخوام زن تو بشم، تو میگه من قبول کردم برای موکلم، من نمیخوام زن موکلت بشم، نمیتون باید یکی اطلاف و تطابق باید وجود داشته باشه دیگه. بگم همین به ان اوجب البائع البيع على وجه خاص، این وجه خاص از چه جهت؟ من حيث خصوص المشتري، این که مالشو به کی داره میفروشه؟ من این کتاب رو میفروشم به آقای الف، الف میگه من اینو قبول کردم برای ب به نیابت از ب، خب این باطله، من به ب چیزی نفروختم، اون به شما میفروشم، یا قبول کن یا نکن. خصوص مشتری یا خصوص مسمن، این که چه چیزی رو میفروشم، من میگم کتاب فروختم شما میگی قبول کردم عبا رو، باطله. یا خصوص ثمن، من میگم کتاب فروختم به 1000 شما میگی قبول کردم به 100000، باطله، این فایده نداره. یا تبابع عقد از شروط، هر شرط دیگری که به اون تبابع عقد مطرح باشه، فقط علل مشتری علاوه وجه آخر، بایه بر وجهی ایقاع کرده مشتری به وجه دیگر داره قبول میکنه، این باطله، لم یا نقه. و وجه و عادل اشتراط واضحون و هوا مأخوذ من اعتبار القبول، ریشه کار اینه، اصلا چرا ما میگیم عقد مرکب از ایجاب و قبوله؟ چه چیز باعث شد قبول معتبر بشه؟ و هو رضا بالایجاب، اصل مسئله اینه من باید به ایجاب راضی بشم که قرارداد شکل بگیره و الا توافقی با هم نداشته. فهین ایزن حالا مثالش لو قالت بعته من موکل که به کذا، این کتابو این آقا وکیل پس کنیم، وکیل تام الاختیار کسیش، میگم این کتابو به موکل فروختن، طلبه خوبی اینا، فقال وکیل میگه اشتریته لنفسی، نه اصلا کتاب خوبی من خودم لازم دارم، من اینو برای خودم قبول کردم، معامله شکل نگرفته، اشتریته لنفسی، من به دیگری دارم میفروشم شما. اما برعکسش من به این آقای وکیل میگم که به تو من موکله، موکل چی میشنوه؟ به جای که وکیل حرف بزنه موکل میگه قبل تو، این درسته؟ ما این که رضایت به ایجاب دیگه، حالا به جای وکیل خودم رو مخاطب من نبوده، ولو قال به تو آدم من موکله، گفتم که بعد از به تو من میاد یعنی به او فروخت، فقال الموکل غیر المخاطب قبل تو صحه، اصلا موکل من ندیدم، حضور مخاطب من رو نبود، مخاطب من وکیل بود. باید کنید که این آقای زنه به وکیل پسره گفته که زوجت و نفسی من موکله، تا وکیل اومد بگه قبل تو، خود پسر گفت قبل بود، تمام دیگه این زن شوهر هست. و کذا لو قال بعتو که بگه به خودت فروختم، فامر المخاطب وکیله بالقبول فقبله، اینم باز درست اشکال نداره. عرضم به خدمت شما که به من گفته به تو که، این به جای که خودش قبول کنه به وکیلش میگه شما رو قبول کن، یعنی از طرف من اشکالی نداره. مهم مخاطب نی، مهم نیست کیه یا کی حرف میزنه، مهم که از طرف کی و تطابق برقرار یا نه. ولو قال به تو که العبد بکذا، میگم این عبدو بهت فروختم به 1,000,000، فقال اشتریت نصفه به تمام ثمن او نصفه، مشتری میگه که من هم مثلا پول ندارم همه شو بخرم، نصفشو به نصف ثمن، یا اصلا نه اصلا به همون ثمن کامل ولی نصفشو خریدم، داری ارزون میدیم، ممنون از لطف شما، همون نصفشو به تمام ثمن میخرم، در حال باطله چون مطابقت نیست. لم یا نه و کذا لو قال به تو قال عبده به 100 درهم، فقال اشتری تو به 10 دنانین، میگه به 100 درهم فروختم. این میگه شوی میکنه 100 درهم یعنی 10 دینار دیگه، منم الان دینار دارم، بس کجا بریم صرافی و اینا، میگه قبل تو به 10 دینار، این باطله، قیمت یکیه ولی خب اون به درهم فروخت، شما اگه میخوای بگو یه بار دیگه به دینار بخون، نمیتونی به اون بگه درهم شما بگی دینار، این باطله. ولو قال للاثنين، اگه به 2 نفر بگوید بعتكم الارض ب 1000، این 100,000 تومان به شما فروختم، فقال احدهما اشتريت نصفه به نصف الثمن، یکیشون گفته قبل تو، دیگه سکوت کرده، لم یقع، این باطل. بله به خاطر اینکه درهم غیر از دینار ارزشش یکیه، فایده نداره، مثل اینکه من به شما میگم فروختم این کتاب رو به 5,100 تومان، شما میگه خریدم به 1 دلار، دلار رو هم چه کنم؟ بله مساوی، الان مثال درسته، مثال به نظر شما این بیت، من بگم این کتاب شما فروختم به 5,000 تومان، شما بگی خریدم به 1 دلار، درسته؟ دلار هست؟ نه باطل، من دلار نخریدم که، به من به پول ایران فروختم. ولو قال كل منهما ذلك، اگر هر دو بگن چی؟ این آقا گفته اشتریت نصفه به نصف ثمن، اونم گفته اشتریت به نصفه به نصف ثمن، اونجا لا یعبد الجواب، چون لا یعبد، درسته هر دو قبل تو گفتن دیگه، حالا درسته که این جمله شما نبود ولی دو تا نصف که کنار هم جمع کنیم میشه همون یک دیگه، درست، اشکالی نه.
تو باشید این عبارت بایه
اون فن دو تا بیت خوابی نمیشه، مثلا بیت که به ما الابد رد نه بهش اشاه هست، یعنی با هم شریک بشید شاهرش
خاطر اشاه هم دو تا بیریه، یعنی که مثلا من یه
نصف اشاهی
به
تو میشم، یه نصف اشاهی به اونجا، یک معامله هست، یک معامله هست، خواهد یعنی تحصیل کنید بگید مثلا ممکن
قبلن شما فهمدونید که اینا
اگر مبیع دو تا باشد، بله بله، دو الان در مثال مبیع هم نیست، اگر مشتری دو تا باشد نه، اگر مبیع دو تا باشد میشه دو تا بید. و نهول او قال بایه بیتو کل عبده به مئه، فقال المشتری اشتری تو کل نصف منهو به 50، هر نصفش رو به 50، اون به درست باشه، مخواد تغییر عوض شد، معنا عوض نشد، بعد مبشخ میگه وفیه اشکال، کلا نصف منه به خمسین چه رفتی به عبد المنعه داره؟ این یکی نیست باطله.
حتی آخرش
چیه؟
چی
رسید داره؟ اشکالش اینه که چیزه، اشکالش اینه که تطابق ندارن دیگه. این گفت کلش به صد، این که هر نصفش 50 باشه چه میدونیم هر نصفش چند، شاید یه نصفش 40 باشه یه نصفش 60. بله اگه در حد مثلا اگه منظور واقعی پشت کار نباشه، صرف تعبیر باشه،
تو قابل رمضان اشکال داره،
هر چی باشه اصلا اشکال نداره. در این صورت اشکال چی روشنه؟
مثلا شاید میبینی که ایشون رو تکیره به خمسین بخواد یک طرفشون خست بکنه بزن،
یعنی مثلا این دومی ظهوره در دو تا معامله داشته باشه، مثلا اولی رو در یک معامله داشته باشه از این جهت. حالا میگم اگه این نکته واقعی به خصوص عرفن باید اینجور اول اینو مثال دیگه اصل تطابق روشنه، باید با هم تطابق داشته باشن. بعد تطابق هم کافیه بگه قبل تو ها کتا به اشاره، یعنی دوباره تک تک اینا رو قبل تو ها کتا. الان تو این عهود گفت که دو نفر خاطر واقعی دو نفر رفتن عرب بخورن مثل سه شبه دو بین این دو وکیل دعوا شد که کی وکیل از طرف دختر باشه، کی وکیل از طرف پسره، چون وکیل از طرف دختر کلی باید قیود و انشاد اینا، وکیل از طرف پسره میگه نه راحت. حالا این داشتن دعوا میکردن گفت تو وکیل دختر باش، گفت که نه تو وکیل دختر منشه سخته قبول کنی نداره قبل تو حق هست هر چی تو بگیم گفت. برای این جملت شروط بالعقد انیق کل من ایجابهی و قبولهی فی حال یجوز لکل واحد من هما الانشاء. این آخریش برای نحط فقی داره چون متأخرین نمازی بودن. آیا در زمان انشاء اهم از ایجاب و قبول باید طرفین هر دو واجد شرایط معامله باشن یا نه؟ هر دو مثلا چی؟ مثلا فرض کنید دو نفر در آستانه بلوغ اینجا هست. ثانیه متولد دو بلوغ هم فرض کنید، یعنی یک ثانیه دیگر دو ثانیه دیگر چیز میشه معمولا یه چند ثانیه ما هم فاصله داریم. این بزرگتره که بالغ شد میگه به تو که حاضر کتاب، اون هنوز نابالغه، ده ثانیه پنج ثانیه صبر میکنه، اون هم بالغ میشه میگه قبل. اون موقعی که این داشت ایجاب میکنه خودش بالغ بود، مشتری بالغ نبود، ولی بعد وقتی قبول میکرد بالغ شده بود. آیا طرفین باید در کل زمان عقد شرایط داشته باشه یا نه؟ وقتی که خودش انشاء رو میگه چیز باشه، شرایط داشته باشه. این مثال الان به درست باطله، صرف نام باطل بله دیگه، از اول تا آخر طرفین باید شرایط داشته باشه.
بالغ نخریده،
بالا وقتی خرید بالغ بوده دیگه،
نه درست بالغ بوده ولی به بالغ نخریده.
فروش کی رخ میده؟
نه درست
موقع انشاء و موقع قبول
انشاءش
کی رخ میده؟
چرا
بالغ میشه؟ مهم چرا بالغ میشه؟ یه برعکسش، این آقا گفت به تو قبل از اینکه آقا بگه قبل تو، این مجبور شد شرایط دی رو از دست داد قبل از قبول مشتری. این هم میشه اینجورا
فرق نه اونم درسته، چون اون از که قبول کرد الان این قبولش کرد چیز نداشته گرگیت نداشته
چون بایی گرگیتش از دست نداد که در سال قبلی. این مثال خب بله این مثال گرگیتش از دست داد. به حال این بحث اینه و من جملت شروط فلعن ان یقع کل من ایجابهی و قبولهی، یعنی ایجاب و قبول عقد، فی حال یجوز لکل واحد منهما الانشاء، هر دو باید در ایجاب در قبول در حالی باشن که با شرایط کامل. فلو کان المشتری فی حال ایجاب البائع غیر قابل للقبول، مشتری وقتی با یه ایجاب میخون شرایط قبول رو نداشت ولو بعد از چند ثانیه پیدا کنه، این باطل. او خرج البائع حال القبول ان قابلیت الایجاب، یا برعکس داستان، اول هر دو شرایط داشتن، با یه ایجاب که گفت قبل از اینکه او قبول کنه باید شرایط خارج شد، بعد مشتری گفت قبل لم ینعقد، در هر دو حالت منعقد نمیشه. ادله وجود نداره، همه اوفو به العقود.
چی؟
چی علمه؟
اوفو به العقود
عقد هست نیست، عرفان عقد دیگه چی بس عقد بله نه باید فرق بذاریم. اونجایی که وای از قابلیت خارج میشه ظاهرا قبول بلد نخوره، چون یه نقطه وجود داره، وای هر لحظه میتونه ایجابش پس بگیره، بعد از شرایط خارج بشه دیگه بگه من پس گرفتم بی تأثیره، مثلا فرضون بمیره، مثال بگه من دار حساسش کنم در تو به تو که داری مور ما دیگه نه مالک نه هیچی، او آقا تا قبل از اینکه برسه بفهمه بگه قبل تو درسته این معامله، میگه نه چون اون باید زنده بود ممکن است قبل از این شما بگه قبل تو بگه من نمیخوام پشیمون شدن، تو قبل از قبول که اجازه پشیمونی داره. پس اگر بایه قبل از قبول شرط از دست بده، این رو ما میدونیم به خاطر اینکه بایه حق رجوع داره قبل از قبول، میتونیم بگیم که شرط هست این که بایه اهلیتش ادامه پیدا کنه بتونه از این حقش استفاده کنه. اما اون طرف داستان که مشتری باید از اول شرطش رو شما برای چی نداشته باشه، مشتری باید چی شرطش رو. بعد یه حدیثی پیدا کردیم که کسی مکره بوده، انشاء کرده موجب و پس اتفاقا و بعد خودش راضی شد، حدیث داریم درست. اون وقتی که انشاء میکرد شرایط انشاء رو نداشت، باطل بود، بعد راضی شد، اینجوری میگه درسته،
رضایت فرق داره باشه
مثلا رضایت رو فرق بذاریم،
چون یعنی همه شرایط بوده تو نومن رضایت
در مورد بالغ هم داریم، بچه مثلا سبی بوده معامله کرده بعد از بلوغ امضا میکنه دیگه انشاء جدید نمیده،
این اگر معامله
صحیح بدونی این هم مثل که فرق در مورد ملک هم داریم که من با شیان ثم ملکه اونجا هم داریم که اینم مثل این که نه بعدش دیگه اصلا من ملک شما رو میپوشم بعد شما میخرم اینجور میدم بتن. حالا پس از این احادیث داریم تو باب مسئله رو امدا فلوکان ثم ان عدم قابلیت ما، این فرق میکنه، مرحوم شیخ تفسیر میده خوبه، یه وقت قابلیت قابلیت خطاب رو از بین میبره، مثلا طرف میمیره یه وقت میمیره، این حرف فرق میکنه با اون که بالغ نبود و بالغ شد، آدم مرده اصلا قابلیت خطاب نداره، مثلا طرف خوابه فرض کن یه آدم اینجا خواب من بهش میگم به تو بیدار میشه و بهش میگن که فلانی گفت به تو، میگه قبل تو، اصلا موقعی که من گفتم به تو این خواب بود، اصلا نشنید حرف منو، ببینید عقل یک نوع مخاطبه است، طرف وقتی اصلا صلاحیت خطاب نداشت این مثلا موضوع عقل منتفیه کلا، اینجور شرایط مرحوم شیخ میگه کلا موضوع تعاقد منتفی است، اما اگر در شرایطی شرایطی است که نه عقل امکان پذیره، فقط مثلا شرایط وجود نداره، مثلا طرف صحیح بود حالا صحیح نیست، یا بالغ نبود حالا بالغه، اینجور چیزا رو باید بحث کنیم. میگه ثم ان عدم قابلیت هما امکان لعدم کونه هما قابلین لتخاطب، اگر به حدی وضعشون فجیه که اصلا قابلیت خطاب نداره نمیشه با حرف بزن، مثلا چی؟ کلمود مثلا طرف مور بایه بعد از اینکه به یا شکر مور کلن دیگه الان قبل طور بگی نمیشنبه، یا ولی جنون، البته جنون در حدی که قابل خطاب نباشه، یعنی جنونی که کلن مثل بیهوش حجون میگه هیچ نمیفهمه، نه این جنونهای عادی که میشه باشون حرف زد، ولی اغما بیهوش شده، بله نوم خوابیده، آدم خوابم همینه، فوجه الاعتبار عدم و تحقق معنى المعاقدت و المعاهدت هینه ازه، وجه اعتبار روشنه، چون اینجا اصلا تعاقدی شکل میگیره، عقد تعاقد این بالخطابه، من همجوری چیزی انشا کنم در خواب بعد اون بیدار شد بگه قبل تو، این اصلا تعاقد نیست، در موضوع تعاقد مثلا خوابیده که طرفین دست کم با هم حرف بتونن بزنن، مخاطب هم بتونن قرار بگیرن، این مقدار مثلا لازمه، ولی و اگه قابلیت خطاب نداشته باشه بعد
ولی
همین هم به نظر من چرا؟
اینم
طرف مثلا من انشاء کردم طرف از خواب بیدار میشه متوجه میشه میگه قبل تو، چرا باطل باشه؟ عقل نیست، خب وقتی اون با متوجه قرارداد هست انشاء من که انشاء صرفا تخاطب نیست، عقل چرا متوقفه بر تخاطب؟ ظاهر عبارت شیخ اینه که حقیقت عقل متوقف بر تحقق تخاطبه،
واقعا
نیست؟ و قابل تفاوت نیست، بله.
نواسی که دیگه
نفایده نداره بود و تکرار